علی دادی معاون فنی سازمان، دو تا از میکسرها عوض شد، دو تا میکسر خیلی خوب اومد، یک میکسر صدای آی پی بیس اومد، یک میکسر صدای بسیار بسیار حرفه‌ای که الان برندش رو میتونیم بگیم
یه نعمتی بود که تجهیزات هم به روز شد.
رادیو واقعا اونایی که قبل رادیو رو قبل انتخابات دیدن بعد انتخاب ببینن خیلی متفاوت شده، یعنی اصلا ساختمون یه تغییری کرده، اون شور و حال انتخاباتون فضا کاملا قابل لمسه و ما در دست تهیه اون این هست که حالا بقیه استدیوهای معاونت صدا در ساختمون شهدا رو هم احیا کنیم. این روند ادامه داره، یعنی قرار نیست که ما متوقف شیم، با مساعدتی که دوستان کردن اونا دارن یکی یک برزستانی میشن و حتما استدیوهای 17 18 و 19 ما که کام استدیوی بزرگی هم از هر کدومشون بوده 150 متر وسعتشونه برای برنامه‌سازی های ویژه استفاده میشه و در اختیار تهیه کننده ها و برنامه‌سازا قرار میگیره.
از خیال آقای دهنوی راحت.
آره به امید خدا که بتونن برنامه خوب، ما هم دعوت کنم تو برنامه
ان شاء الله. آقای مقیسه، در واقع نقطه ای که در مورد اون بحث قبلی داشتید که جشنواره مردم میدان، خواستید اونو توضیح بدید، من فراموش کرده بودم، لطفا اونم توضیح بدید شنوندگان بدونن.
عرضم به حضورتون، آنچه که تا الان از اول برنامه داریم راجعش صحبت میکنیم، بازیگرای اصلیش بیشتر عوامل تولیدی و فنی سازمان صدا و سیمان و نامزدهای انتخاباتی و کمک‌کارا و هم یارای ایشون، مردم اون طرف میزن، مردم شنونده یا بیننده، این یه بخش کاراست. یه بخش کار دیگه هم داریم، بحث دریافت محتوای تولید شده یه توسط مردمه،
UGC ها.
بله، محتوای کاربر محور یا به قول شما UGC. این در اون بعدی از تعامل که حالا موضوع برنامه امشب هستش که گفتم به عنوان رسانه مؤثر میتونیم عمل بکنیم، تعدادی از نهادهای پایبند نظام و علاقمند به انقلاب با هم دیگه جمع شدن، یک ستادی رو تشکیل دادن، ستاد حمایت از پویش مردم میدان.
بله.
این پویش از 22
اسم جالبی هم داره.
بله، این اسم برگرفته از فرمایش حضرت آقاست که تو همین 14 خرداد فرمودن مقام معظم رهبری که هر جا ما مردم رو وارد میدان کردیم، هر جا ما اسلام را معیار و میزان اصلی کار خودمان قرار دادیم پیش رفتیم، هر جا که یکی از این دوتا لنگ شد پیش نرفتیم.
پس اسمش هم یه فکری پشتش.
بله، اسم هم تداعی کننده یاد و خاطره سردار دلها سردار شهید سلیمانی هست که پویش قبلی ما به نام مرد میدان بود، هم فرمایش مقام معظم رهبری تداعی میشه. مردم میدان پایه‌کار انتخابات خواهند بود. این پویش 22 شروع شده تا 28 ادامه داره. یادتون باشه تو بخش قبلی گفتم مثلا 11,000 قطعه ساخته شده و چقدر زیاد، تو این یکی بیش از 100,000 قطعه تا الان تولیدات مردم. این برای این تولیدات مردمیه، اون تولیدات خب حرفه‌ای تر بود، این تولیدات نیمه حرفه‌ایه. تو همین رادیو هم تقاضا میکنیم از همه شنوندگان عزیز که تولیدات خودشون رو در زمینه انتخابات، در زمینه پای صندوق آمدن، در زمینه وظیفه ما، در زمینه در مورد رأی دادن، در هر قالبی، صوت، عکس، ویدیو، شعر، دابسمش، هر قالبی که میتونن
دلنوشته.
بله دلنوشته انجام بدن. شیوهی که به ما بدن چند بخشه، یکیش اینه که تو سایت مردم میدان .com بارگذاری بکنن، یه شیوه دیگه هم اینه که تو شبکه‌های اجتماعی که همین الان خودشون هستن، با اقسام شبکه‌هایی که هستن، محتوای خودشون رو بارگذاری کنن در کانال‌های عمومی با هشتگ مردم میدان، یعنی هشتگ مردم _ میدان. قاعدتا شنوندگان میدونن دیگه وقتی میخوایم هشتگ انجام بدیم باید بین عبارت ها فاصله نباشه، اونجایی که فاصله است باید یه _ بذاریم که چسبیده باشه که من معنی هشتگ بده. اگر این اتفاق بیفته ما خودمون یک بخش رصد داریم، چون چیز عمومی شده، منتشر عمومی شده، اینها رو تجمیع میکنیم در سایت مردم میدان و انشالله یک شور و هیجان و حضور همه مردم رو پای صندوق‌های رأی داشته باشیم، بیش از دفعات قبل، به کوری چشم دشمنانی که امید بستن به تضعیف این نظام که انشالله حتما بهتر از قبل خواهد.
بسیار ممنون جناب آقای مهندس مقیسه. جناب آقای رنجبران، مدیر کل محترم روابط عمومی سازمان، هم ارتباط تلفنی داریم. خدمت شما عرض سلام دارم جناب آقای رنجبران.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران ارجمندتون و مهمانان ارجمندتون، آقای مقیسه عزیز، قائم مقام محترم معاونت فضای مجازی و دیگر مهمانتون که
جناب آقای سید رضی هستن،
آقای سید رضی عزیز،
مدیر کل فنی
رادیو، که این مدت زحمات بسیار زیادی هر دو بزرگوار کشیدن و یک طرح نوعی رو این دو بزرگوار در انداختن، هم رادیو هم مجازی، که به نظرم یکی از نقاط درخشان انتخابات 1400 هست.
بسیار ممنون. جناب رنجبران، ما دیدیم که روابط عمومی هم امسال خیلی متفاوت عمل کرد، هم در بحث تعامل با نامزدها، هم بحث در واقع تعامل با مردم، و روابط عمومی اقدامات خیلی خوبی انجام داد که میخوایم راجع به این با شما صحبت کنیم. چه اقداماتی در روابط عمومی انجام شد؟ برنامه ریزیتون چطور بود که تونستید امسال نوآورانه و خلاقانه عمل کنید؟ که ما هم در قرعه کشی ها دیدیم، هم در بحث های مختلف دیدیم که در واقع حضور همکاران شما خیلی برجسته بود و حاصل برنامه ریزی هایی بود که شما اونجا انجام داده بودید. راجع به این صحبت کنید.
من خواهش میکنم، واقعیت موضوعی هستش که ما به نوعی کمک میکردیم به دوستانی که در صف بودند و به نوعی اونها رو پشتیبانی میکردیم. حالا رابطومی در واقع این نخستین دوره‌ای بود که همیشه کمیته اطلاع رسانی در رابطومی، یعنی کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات در رابطومی شکل میگرفت با یه سری وظایف محدود، اما امسال برای نخستین بار بود که یه بار سنگینی اداره کل روابط عمومی بر عهده گرفتم. هم کمیته تشریفات بود و هم کمیته اطلاع رسانی با هم در واقع به عنوان رئیس ستاد کمیته اطلاع رسانی و تشریفات ستاد انتخابات رسانه ملی، که البته واقعا همکاران من تو این دوتا کمیته تمام تلاشش میکردن که بتونن هم خدمات بهتری بدن بر روی نظم، هم یه باری رو بتونن از روی دوش ستاد و به ویژه معاونت سیاسی بردارن، چون اکثرا ارتباط با نامزدها و نمایندگان نامزدها با ستاد انتخابات بود. ما اونجا خب در رابطه کمیته رو تشکیل دادیم و کمیته اطلاع رسانی به لحظه با ستاد نامزدها ارتباط داشتیم. خیلی میدونید آقای مقیسه، میدونن آقای سدرزی همینجور و دوستان دیگه، که خیلی از این عزیزان به خاطر مشغله های فراوانی که تو این 2021 روز تبلیغات دارن جا به جایی زمان ضبط میکنن، جا به جایی برنامه میکنن، یا اینکه برنامه بهشون اضافه میشه. خب دوستان ما سعی کردن که با کمترین دغدغه این جا به جایی ها رو انجام بدن، با ستادها هماهنگ بشن. به لحاظ اطلاع رسانی سعی کردیم به خاطر اینکه در ایام کرونا بالاخره حوزه اطلاع رسانی محدود شده بود به سازمان صدا و سیما، ما بتونیم این بار رو به در واقع خبرگزاری های داخل سازمان و خبرگزاری بیرون سازمان به دوش بکشیم و در واقع احساس خلأی به وجود نیاد. اونجایی که به موقع نیاز بود ما اطلاعی میدادیم، صحبت میکردیم، اون جاهایی که نیاز بود ستاد صحبت بکنه یا نامزده صحبت بکنن تلاشمون رو میکردیم. برای هر کدوم از نامزدها ما در واقع بعد از برنامه های رادیو تلویزیونی که داشتن تریبون رو طراحی کردیم با توجه به در واقع همگیری کرونا، که با فاصله گذاری با خبرنگارا راحت صحبتشون رو انجام بدن، و سعی کردیم این مصاحبه ها پیاده سازی بشه در کوتاه‌ترین زمان، به خبرگزاری ها ارسال بشه و داخل سازمان هم ازش استفاده بکنن. و کمیته تشریفاتمون هم که خوب هم توی راهنمایی و هدایت آوردن و بردن نامزدها، نمایندگان اونها تو حوزه تو برنامه‌های مختلف رفتن و پشتیبانی از برای بچه‌هایی که به تمام معنی شبانه روز زحمت می‌کشیدن. ما بالاخره جماعت شاید بالای 2000 نفر مشغول بودن که در سازمان در معاونت‌های پیام کار بکنن و به نوعی برنامه‌های نامزدها رو ضبط بکنن یا زنده روی آنتن ببرن. خب دوستان ما در تشریفات، در کمیته تشریفات بعد هم حیا می‌کردن، هم زمینه خدمات رسانی به اونها رو در زمینه‌های مختلف هم به نوعی بچه‌ها رو هدایت کردن و به قول خودمون ترخوش کردن که بچه‌ها سعیشون رو کردن هم متفاوت باشن، هم با انرژی بیشتر بتونن همکارانشون رو پشتیبانی بکنن و اونجاهایی هم که نیاز بود به لحاظ محتوایی بچه‌های اطلاع‌رسانی کمک می‌کردن، لحاظ شکلی هم همینجور سعی شد با نظم ترتیب به خصوص تو قضیه مناظره ها ما بتونیم نوع ورود نامزدها رو نمایش بدیم، حضورشون رو در سازمان، چگونگی استقبالشون رو، حتی خروجشون رو لحظه به لحظهشون که در جمع خبرنگارا صحبت بکنن، بخشش زنده پخش میشد، بخشش ضبط میشد، بعدم پخش میشد و خیلی کارهای دیگه. حالا یه سری تجربه نگاری هایی که انشالله ما بتونیم جمع آوری بکنیم برای سالهای آینده داره این اتفاق هم الان میفته که بتونیم این کار رو هم انجام بدیم. من خدا شکر میکنم با در کنار دوستان معاونت های پیام، معاونت سیاسی، معاونت سیما، صدا، معاونت مجازی تونستیم ما تلاش بکنیم، معاونت استان ها و معاونت گروه مرزیمون هم امسال. یعنی واقعا ما اینطور بگم که سازمان صدا و سیما یک سال، یعنی یک انتخاب
آرنج برای معاونت فنی فکر کنم جا انداخت.
بله، معاونت توسعه و فناوری رسانه که واقعا میتونم بگم این دوستان از فکر میکنم 3-4 ماه قبل برنامه‌ریزیاشون رو شروع کردن و همچنان هم بنده خدا درگیر کارن با آخرین فناوری ها، با آخرین تکنولوژی هایی که از دل این بچه های متخصص های جوان خودمون بیرون اومده. واقعا کارهای خیلی بکر عمده‌ای که من امروز داشتم با آقای دکتر یسکری صحبت میکردم، گفتم واقعا یه زمان زیادی میبره که بشینیم این در واقع گزارشی آماده بکنیم از کارهایی که صورت گرفته. خیلی هاش واقعا فراموش میشه ولی باید حتما نگاشته بشه برای آینده و البته در کنار این کارهایی که کردیم بازم کارهایی نکرده این که فکر کنیم برای آینده باید بنویسیم که بتونیم بهتر کار بکنیم.
آقای رنجبران، آقای چپریان هم که ارتباط داشتیم رو دو نکته تاکید کرد، گفت ما امسال دغدغمون این بود که بی‌طرفی و عدالت رسانه‌ای رو به معنای واقعی پیاده بکنیم. ما هم که برنامه رو نگاه می‌کردیم می‌دیدیم که واقعا دغدغه روابطومی هم این بود. می‌خوام راجع به این موضوع هم شما صحبت بکنید که این بی‌طرفی رسانه‌ای رو چطوری حتی در اومدن نامزدها ما می‌دیدیم که شما دارید رعایت می‌کنید که این اتفاق بیفته. حالا موارد دیگه که خودتون می‌تونید اشاره کنید.
بله، خدا لطف کرد. اینا همش اولا که لطف خداست، بعدش هم تجربه هایی که از قبل به دست اومده و حساسیتی که بالاخره رئیس سازمان، ببینید راهبری کل این مجموعه بعد به جرئت بگیم آقای دکتر علی عسکری به معنای واقعی راهبری میکنن و ایشون چند بالاخره شاخصه مشخص کردن روی حساسیت هایی که وجود داره. اون شاخصه مهم، یکی از مهمترینش بی‌طرفی بود که ایشون همیشه تاکید میکردن ما مخاطبمون فکر نکنه کسی که ما توی این ماجرا طرف هستیم، به خاطر اینکه مثل یه همیشه ایشون یه واژه‌ای میگفت مثل سم میمونه برای مخاطب. واقعا هم اینجوری، یعنی توی ارتباطات و علوم ارتباطات هم این کاملا مشخص شده و مورده که مخاطب ما فکر بکنه ما خودمون یه طرف قصه هستیم، اصلا کل ماجرا به هم میریزه و گوش نمیکنه به ما. ما مجبور بودیم که واقعا چه در شکل چه در محتوا این بی‌طرفی رو رعایت کنیم. الحمدلله مخاطبمون هم واکنش که نشون داده همینه، یعنی خود شما و اون دوستان شنونده هم میدونم ما مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما یکی از مراکز تحقیقاتی دقیق با بیش از نیم قرن تجربه‌ای که داره، خیلی از نظرسنجی‌ها بالاخره خطا داره ولی کمترین خطا رو در موقع نظرسنجی سازمان داشته.
بله.
ما الحمدلله تو مناظره ها و تو برنامه های مختلف که الان نظرسنجی ها شورای دکتر طولی انجام دادم که از مهمترین شاخصه هامون مناظره اول که اشتباه نکنم یا 84% یا 86% مردم گفتن بی‌طرفی کاملا رعایت شده. مناظره دوم این به حدود 90% رسید و مناظره سوم هم فکر میکنم یا همین حدود یا بیشتر بود.
یعنی همش ارتقا پیدا کرد.
الحمدلله واقعا این خیلی مهم بود و حتی من رصد میکردم بچه هایی ما رصد میکنن شبکه های دیوانه رو، یکی از کمترین چیزها رو ما داشتیم، یعنی خیلی جاها واقعا حالا بالاخره وجود داشته، ممکنه چه اشتباهی سهوی به وجود اومده باشه دوره های قبل، خیلی روی هر موجی موج کوچیکی یا اشتباه کوچیکی سوار می‌شدن رسانه های بیگانه که میگن صدا و سیما بی‌طرف نیست، اما الان اسم نمیبرم ولی شما برین یه رصدی بکنید میبینید که رسانه های اونوری و معاند، رسانه های معاند هم بعضن بعضیشون اذعان کردن به بی‌طرفی سازمان صدا و سیما و این خب الحمدلله جای شکر داره. ولی من حالا یه نکته بگم،
بفهمید
اونم این که چون بالاخره رادیو گفتگو هست میشه راحت‌تر یه سری مسائل رو گفت. ما به نظرم خیلی دوستانمون، حالا هم آقای مقایسه هم آقای سید رضی فکر میکنم تایید بکنن، هم جناب عادی، ببینید ما میدونید امسال یکی از سخت‌ترین انتخابات ها داره برگزار میشه، فضامون فضای سردی و هنوز هم فضا ما معتقدیم که تا اینکه تمام تلاشمون رو همه انجام دادیم، اما به نیست سازمان واقعا میتونم بگم اگه بگم یه تن سازمان وسط میدون برای گرم کردن انتخابات بوده به گزاف نگفتم، خیلی دوستان دیگه کمک کردن، ولی به لحاظ رسانه ای واقعا سازمان صدا و سیما یک تنه این وسط
میداندار
تلاش کرده، میداندار بوده. ولی خب بالاخره به دلایل مختلف که این دلایل هم مشخصه فضامون سرد کرده. من به نظرم یه درمت بشینیم فکر بکنیم برای دوره های بعد که بالاخره این سردی که وجود داره و هممون میدونیم که وجود داره رو ما چیکار باید بکنیم. با آخرین بالاخره بررسی های علمی توی علوم ارتباطات توی رسانه های مختلف که داریم بشینیم فکر باید بکنیم براش، چون واقعا ببینید این همه تلاش شد و این همه تلاش داره میشه برای این که یه انتخابات، یعنی دو تا انتخابات، چند انتخابات دارن، دو تا انتخابات مهم داریم، شوراها و ریاست جمهوری، حالا بقیهش میان دوره‌ای انجام بشه. بعد یه ذره به نظرم ما تأمل بکنیم، کارشناسانمون تأمل بکنن، خودمون تأمل بکنیم که برای دوره‌های بعد باید چه کرد، و به خصوص تو این در واقع 4 سالی که انشالله حالا هر دولتی که میاد، یکی از مهمترین دلایلی که الان متاسفانه میبینیم این سردی رو این سختی هاییست که مردم کشیدن. ببینید نمیتونیم اینو کتمان بکنیم دیگه، مردم تو این به خصوص 4 سال اخیر به شدت گلایه‌مندن. بخشش خب یک جنگ اقتصادی عظیمیه که نمیشه کتمان کرد. من بالاخره خلاصه در کنار کار روابط عمومی من خودم برنامه‌ساز تو مجری میدونم و تو این برنامه‌های دستخط من هر
می‌خواستم راجبونم سوال کنم، برنامه دستخط
من 7 نامزد و ما خدمتشون بودیم و صحبت می‌کردیم، همه‌شون اذعان می‌کردن به اینکه سهم تحریم‌ها و جنگ اقتصادی یه سهم غیر قابل انکاریه، درست، ولی یه سهم ویژه ما سوء مدیریت‌هامون داشته که حتی اگه نگیم از جنگ اقتصادی و تحریم در واقع بیشتر نبوده، کمتر هم نبوده، و این بسیار بسیار وظیفه دولت بعدی رو سخت میکنه، هم وظیفه دولت بعدی رو سخت خواهد کرد، هم وظیفه رسانه ملی رو سخت خواهد کرد که حالا هر دولتی که به سر کار بیاد رسانه ملی باید این دید صدای مردم بودنش رو به نظر من تقویت بکنه. ما خیلی حالا ما میتونیم یه ذره همچین شاید راحت‌تر صحبت بکنیم. ببینید ما به خاطر شرایط سختی که کشور داشت، به خاطر اینکه دولت بالاخره دولتی بود که خیلی انتقاد و خوشش نمیامد، یعنی حداقل این که ما دیگه میتونم به عنوان مدیر کل روابط عمومی تو این 4 سالی که تنگاتنگ درگیر بودم اینو بگم که دولت خیلی از انتقاد استقبال نمیکرد و این کارو سخت میکرد. ببینید وقتی شما بتونید درست انتقاد بکنی، هم خیلی از کارا ممکنه حل بشه، هم این که بیرون این زخمهای مردم یه مقدار التیام بیشتری پیدا میکنه. ولی وقتی که این در واقع انجام نشه و شما به قول اون دوستمون تو سریال دودکش تو آمپاس قرار بگیری،
بله،
نمیتونی وظیفه رسانه ایت هم به خوبی انجام بدی و اون وظیفه افکار عمومی هم که میخواد میتونه اثرش رو مردم بذارم درست انجام نمیشه، یعنی مختل میشه به عملی. و به نظرم دولت باید هر از هر گروه و از هر تفکری که باشه باید یکی این که خدمت رسانیش به مردم به نظرم باید یه نگاه ویژه‌ای بکنه، یکی هم این که توسعه صدرش رو قطعا بیشتر بکنه، چون مردم خیلی احتیاج دارن به اینکه رسانه به خصوص رسانه ملی صداشون باشه و حرفاشون رو بزنه، نقاط دیدش، نقاط که باید ببینه رو ببینه و بگه. اینا مطمئنن جامعه رو واکسینه میکنه و اون وقت در دراز مدت باعث میشه که ما این سردیه رو نبینیم.
بله.
این سردیه ریشه هایی داره که باید به نظرم بررسی بشه.
بسیار ممنونم جناب آقای رنجبران، به شما و همکارانمون در روابط عمومی رسانه ملی که در این مدت واقعا تلاش کردید خسته نباشید میگیم و تشکر میکنیم. خیلی ممنونم که ارتباطتون با ما برقرار شد.
ببخشید من زیاده گویی کردم، هم شما هم دوستان رو جسارت کردم و وقت شنوندهاتون هم گرفتم.
سلامت باشید.
شما خدا معید بشین ان شاء الله.
خدا نگهدار شما. شبتون بخیر. میریم در واقع برمیگردیم دوباره با مهمانان استودیو بحث رو ادامه میدیم.
جره ای آزادم، کوبنده ترین فریادم، ای خاک من ای بنیادم، هرگز نروی از یادم.
ایرانم
میراث نور و صدا،
تاریخم
ای خاک خاطره ها، ایرانم میراث نور و صدا، تاریخم ای خاک خاطره ها. چشم زمان مسحور افسانه هایت، جان جهان بیتاب صلح و صفایت، جان جهان بیتاب صلح و صفایت.
گوش زمان
بر آوایت،
چشم جهان
بر فردایت، چشم جهان بر فردایت.
ایرانم
میراث نور و صدا،
تاریخم
ای خاک خاطره ها، ایرانم میراث نور و صدا، تاریخم ای خاک خاطره ها. جان فرزندان ما، ای مهر تو در جان فرزندان ما.
گوش زمان
بر آوایت،
چشم جهان
بر فردایت، چشم جهان بر فردایت.
ایرانم
میراث نور و صدا،
تاریخم
ای خاک خاطر های،
ایرانم میراث نور و صدا، تاریخم ای خاک خاطر
ها. عرض سلام مجدد دارم خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، با برنامه انعکاس در خدمت شما هستیم. بخش دومش رو در واقع آغاز میکنیم. موضوع برنامه ما صدا و سیما و ابزارهای نوین تعاملی است، انتخابات و رسانه ملی، که دستندرکاران رسانه ملی تا این مدتی که در خدمتتون هستیم در حدود 1 ساعت و 24 دقیقه با مدیران سازمان صدا و سیما صحبت کردیم در مورد انتخابات و نقش رسانه ملی در اون و نوآوری‌ها و خلاقیت‌هایی که در این دوره در واقع استفاده کرده بودن. از بخش‌های مختلف هم روی خط ما اومدن، جناب آقای چپریان اومد، دبیر محترم ستاد انتخاب سازمان جناب آقای رنجبران، مدیر کل محترم روابط عمومی، و مهمانانی که در استودیو هستن، جناب آقای سید رضی مدیر کل فنی معاونت صدا و جناب آقای مغیث قائم مقام معاونت مجازی رسانه ملی. و الان در واقع نوبت آقای مهندس سید رضی هست که صحبت کنن. آقای سید رضی، آقای رنجبران در صحبتاشون اشاره کردن که با توجه به این عملیات روانی هم که دشمن داره انجام میده در فضای مجازی، موضوعات ناامیدکننده ضریب بیشتری میخوره و مخاطبان در واقع و کاربران در اونجا حضور دارن و نقش رسانه ملی برای در واقع ارائه واقع بینانه دستاوردهای نظام اونجا خیلی بیشتر هست و اقدامات شما امسال در فضای مجازی خیلی میتونست کمک کنه و کمک کرد که این واقعیت ها به مردم گفته بشه. میخوام راجع به این موضوع صحبت کنم که این اهمیت کار شما برای این موضوع چقدر بوده.
خدمت شما عرض کنم که واقعیت موضوع اینه که تو اون اوائل عرضم گفتم که این زمین بازی زمین مهمیه. وقتی که در فضای مجازی میشه خیلی حرفهای واقعی و غیر واقعی رو به صورت کاملا پرتکرار نشر داد، دیگه فرق بین سیاه و سفیدی مشخص نمیشه. یعنی باید اینجوری بگیم یک اشتباه در فضای مجازی ضریب میخوره، ضریب خیلی زیاد به تعداد کسایی که بیننده داره و به تعداد کسایی که این رو تکرار میکنن و نشرش میدن. یعنی کار در فضای مجازی اگر اصولی انجام نشه و ما این صحنه رو جدی فرض نگیریم، ما ضربه پذیر میشیم بسیار زیاد. این دولت خلاصه کارهای خوب داشته، بدم داشته، حالا نگیم نمره قبولی غیر قبولی، شما که تخصصشو ندارم بنده نمیتونم قضاوتی بکنم، اما نکات خوبش هم میتونه معکوس جلوه کنه. اصلا نه این دولت، حالا دولت بعدی هر کس که رئیس جمهور بشه، یعنی فضای مجازی بنده میتونه امید آفرین باشه، میتونه ضد تبلیغ باشه. یعنی فضای مجازی به جهت این که شما دیگه فرمانش دست شما نیست، همه تولید کننده اثرن. این یه نکته مهم وجود داره. شما موقعی میتونه جذاب بشی. ما در رادیو یه چیزی رو داریم دنبال میکنیم که امیدواریم زودتر به نتیجه برسه، اینی که مخاطب شروع کنه برنامه سازی کردن، اون برای ما برنامه بفرسته و ما برنامه اونو پخش کنیم. یعنی از انحصارهای سازمان ما پخش برنامه است، تولیدش انحصار نیست، تولید میتونه در اختیار دیگران هم باشه، ما بتوانیم صدای مردم رو پخش کنیم. یعنی مردم ما رو محل، مثل الان که آقای رنجبران ها فهمودن که سازمان با یک درصد قابل توجهی به عنوان بیطرفی معرفی شده، این رو حفظ کنیم و به عنوان یک مرجع بیطرف بتونیم حرفها رو بازنشر بدیم. این اعتماد سازی که اتفاق میفته مخاطب ما رو همراه و همسوی ما میکنه. ببینید اون چیزی که در فضای مجازی الان زیاده این که افراد میتونن حرفشون رو بزنن بدون هیچ محدودیتی، در کانال‌های خودشون دارن، در کانال‌های دیگران، حالا در سایر، حالا چیزایی که نمیتونیم حالا اسمشون هم نگیم که تبلیغ نکرده باشیم، میان یه تصویری میگیرن، یه مطلبی میذارن، پخش میکنن، از صد هزار نفر میبینن، اونها خودشون انتشار میدن. یعنی این که خودشون به تنهایی یک صدا و سیما. اینجا نقش صدا و سیمای ملی بسیار نقش خطیریه، به خاطر که تک و تنهاست. یعنی این رو باید اینجوری ببینیم، ما در حجمه از رسانه ها قرار داریم، چه داخلی چه بیرونی، که اونها حالا واقعیت ها رو برعکس میکنن و با شکل و شمال های هنر رسانه ای این رو باورپذیرش میکنن و انتشار میدن، و صدا و سیما باید یه نفری دروازه‌بانی کنه، یعنی یک کو تنها. حالا صدا و سیما اگر از ابزارهای نو و جدیدش استفاده نتونه بکنه و همونجور سنتی باشه، حرفش به گوش مخاطبش نمیرسه. یعنی ضرورت تعاملی شدن تلویزیون و رادیو به همین میزان بس که اگر میخواد در این سپهر رسانه‌ای فعال بیاد و اثرگذار بیاد و بتونه خونسا کنه، چون مردم که محل نمیشه بگیم همه رو بندازیم گردن مردم، مردم خودشون باید تحقیق کنن. خب همه که این امکان شاید براشون نباشه. صدا و سیما به عنوان یک گیار، یک کمکی باید بیاد کمک حال مردم، بیاد به مردم نشون بده، واقعیت ها رو بگه، چون ما یه رسانه هایی داریم که بیگانن 100 تا حرف خبر میگن که شبه صحیحه برای اون خبر دروغی که میخوان به صورت واقعی جلوش بدن. اینجوری اصلا گذاری میکنن،
قاطی میکنن،
یعنی انقدر اینا. و اون آدم عادی که اصلا کارش رسانه نیست، انتظار نباید داشته باشه این رو تفکیک کنه، برای اون باورپذیر میشه، خصوصا اگر فضاهای تعاملی هم بیاد مکمل این ضریب بده. اون موقع میگه ببین توی فضای مجازی هم بود، فلان جا هم دیدم، فلان جا هم خوندم، آقای فلانی هم اینو فرستاد، خانم فلانی هم اینو فرستاد. این ضریب خوردن ها، صحه گذاشتن ها، تایید شدن هایی که شاید از اصل خبر غلطه، باورپذیر میشه. حالا بعد صدا و سیما بیاد اینقدر تلاش کنه تا بگه بابا این ریشه این خبره کذب بود، این غلط بود، این نقشه دشمن بود. در یک کلام امروز جنگ جنگ رسانه است. اصلا اونا به این باور، من معتقدم به اندازه سن خودمون سوادگی دارم، هیچ جوره ضربه فنی نمیتونن بکنن این ملتو، هیچ جور، یعنی نه تو جنگ، چون مردم ایران تو این سالها تاریخ گذشته ایران رو بریم 1000 سال عقب، مردم ایران تحت هر فشاری